اصلا کلا وضعیت اینجوریه که در اقتصادهای حتی غربی هم در شرایط رکود طلب آموزش بیشتره، به دو دلیل. اول به این که یه فرصتیه برای صاحبان کسب و کار که حالا که کار نداریم حداقل بریم یه دوره آموزشی ببینیم. دوم این که دنبال چرایی شکست‌هاشونن، چی شد که ما به رکود افتادیم، و میرن آموزش میبینن، پرسنلشون آموزش میدن و ما میتونیم در اقتصادی کشور از این فرصت استفاده کنیم. برای رونق تولید بسته‌ای که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در واقع تنظیم کرده، اتفاقا سه تا محور یا سه تا موضوع برای سازمان فنی حرفه‌ای جدا شده. اول این که برای اولین بار 8 آموزشگاه رو باید به صورت کاملا بخش خصوصی بیان معرفی کنن و بخوان که ما بهشون این فرصت رو بدیم که مهارت آموزی تو جامعه انجام بدن. آموزشگاه هایی که میتونن توسط بخش خصوصی ایجاد شده باشن یا توسط صنایع خصوصی در واقع حمایت بشن. یه بحث دیگه ای داریم
هم جای استوب.
بله
ببین، شما استانداردهای آموزش فنی حرفه‌ای، چون من یه زمانی مشاور وزیر بودم تو این بخش،
بله،
شما میان استانداردهای کشورهای پیشرفته رو میگیرید، بعد بومیش میکنید، بعد کدا رو ور میدارید، یه خط تیره یه کد ملی میدید، بعد میگید که این آموزش تجهیزات میخواد، اینو ما نداریم، خط بزن. بعد میام خط
سوم چون فدای ببینید من قرار شده ببین واقعیت
من میخوام استانداردهایی که شما دارید آموزش میدید ببینید شما تو فنی حرفه ای
ببخشید
نه دیده من
ببینید سوال بپرسید امتحان بگیرید آزمون برگزار کنید این شکلی من دارم نیست. فعالیت اقتصادی
من به عنوان یک آدمی که از صنف کارفرمایی هستم اینجا هستم، چون بهت گفتم که من دو سوم وقتم تو صنعت
خیلی عالی ما استفاده خب. میکنیم
شما دارید مثال تعمیر موتور ماشین رو آموزش میدید، این هر روز توسط کارآموز شما انقدر دمونتاژ و مونتاژ شده با دست میزنه بوربرینگر روی شافت حرکت میکنه میره سر جاش میشینه، اینجوری دارید روی دونه مدل آموزش میدید، فردا میاد یه موتوری میخواد واز کنه که 35 سال واز نشده، وربرینگه دیگه رو شفت نمیاد پایین، اینم یاد نگرفته چینی بیچوری بیاره بیرون. من دارم واقعیت ها رو میگم،
درسته، ولی
ما میخوام ببینید تعارف ها رو بذاریم که شما بلد. مجبور هستید چون
نه
از
من مجبور نیستم
خب پس بیاییم یه خود واقعیت ها رو
بگیم. اگر بخوایم واقعیت ها رو بگیم ببینید هیچ کسی، نه من، نه نمیدونم مقام بالاتر از من، نه مقام کمتر پایین تر از من توی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نمیتونه تک تک وظایف خانواده بزرگ این وزارت خونه رو به شکلی خودش آماده کنه که بیاد در مقابل استادی مثل شما بخواد امتحان پس بده. اما آنچه که وظیفه ماست توی معاونت اقتصادی و دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی، حداقل بتونیم سیاست‌های واحدهای تابع رو با سیاست‌های کلان کشور همسو کنیم و نکاتی که شما در واقع به درستی دارید اشاره میکنید، شاید حالا لحنتون لحن استاد دانشجویی یا استاد شاگردی باشه، ولی اون نکاتی که به درستی دارید اعلام میکنید ما بتونیم تو برنامه ها بگنجونیم.
آقای دکتر فدایی، نایب رئیس کمیسیون اشتغال کانون عالی کارفرمایی ایران از قربان.
بله آقای
ممنونم.
ایشون یک سومش تو حوزه دانشگاه، واقعا دو سومش تو حوزه
فردا ما را از وزارت علوم میندازن بیرون.
آقای سیفی با این ابعادی که دارید میگید، آقای سیفی همینجوری تقسیم بندی شد آقای فدایی، همه دارن دنبال یه قسمت
دیگه. خب اون دوست عزیزمون که از معاونت اقتصادیه، آقای امیرعلی،
بله،
ببینید اگر سوالی
نکته
ما الان مدت‌ها درخواست دادیم آقا کانون عالی کارفرمایی با 3300 تشکل در کشور آمادگی اینو داره که مدیریت سازمان فنی حرفه‌ای کشور رو به صورت عملیاتی به عهده بگیره. خب اونا هم نظارت کنن، سیاست گذاری کنن، اما با هم این فرآیند رو ببرین جلو، نتیجه خروجیش رو ببینن. چرا هیچ اقدامی نمی‌کنن؟
این آمادگی هست.
اگر تا حالا این سیستم و این تفکر جواب میداد، خب جواب می‌گرفتیم. یعنی ما اونجایی هم که باید بیم آستین رو بزنیم بالا، نمیزنیم بالا تا خروجیاش رو ببینیم. اون مثال دانشکده ایم که شما زدید، به هر حال من از جامعه آماری صحبت میکنم، ممکنه یه دانشکده
این مشکلات رو داشته باشه.
عمل کنه. من نمیگم بخش خصوصی هم 100% داره درست عمل میکنه.
مثال بود آقای سیفی. متاسفانه میخوام بگم که حالا شما آماری رو دارید اشاره میکنید. میخوام بگم که متاسفانه بنگاهداران ما هم به نوعی دچار آفت نگرش مدرک گرایی شدن. یعنی اونها موقعی که میخوان برخورد بکنن با موضوع حتی کسب و کاری که تخصص خودشونه، ناخودآگاه ذهن کانالیزه شده خودشون میره به این سمت که ما باید مثل یک دانشگاه مثلا مدرکی بدیم، نمیدونم آزمونی برگزار کنیم. آقای امیر احمدی اشاره دارن میکنن، این رو فکر میکنم باید اصلاح بکنیم. اون ریشه های تفکری ما در فضای دولت و بخش خصوصیمون این همه مثل آینه مقابل هم قرار
گرفته. یه مثال بزنم ببین، اکثر واحدهای تولیدی ما به خاطر اون دلار هفتومنی اومدن یه بنگای رو راه انداختن، از اختلاف ارز دلار 7 تومانی و 150 تومانی اومدن محصول فروختن،
استفاده کردن
پول در آوردن، فکر کنم دارن از تولید پول در میارن، در صورتی که داشتن از اختلاف قیمت ارز پول در
میارن. من یه جسارتی خدمتتون بکنم، تو همون فضا ما یه ضعفیه که ما الان داریم. من پای صحبت خیلی از تولید کننده هایی که دهه 60 تولید میکردن، اونایی که دهه 70 و 80 دچار مشکل شدن نشستم، عزیزی میگفتش که من در دهه 60 ماشین ساز بودم، من ماشین نساجی می ساختم، ماشین جوراب بافی درست می کردم، الان به جایی رسیدم که به جای اینکه ماشین سازی بکنم دارم خط تولید دست دوم وارد میکنم، میام یک کالای مصرفی دست چندم رو با کیفیت نازلتر از مدل چینی توی بازار عرضه میکنم، تازه قیمتش هم نمیتونه با چینیا مقابله بکنه. یعنی علاوه بر اون چیزی که شما شاید بهش اشاره بکنید ما به تفاوت نرخ ارز بوده، ما فضایی رو توی کسب و کارمون حاکم کردیم که اگر کسی میتونست به نوعی در ریشه در اصل صنعت تولید ماشینالات ورود بکنه و خودش ماشین ساز باشه، خط تولید داشته باشه، الان به دست چندم خوری دوچار شده.
میدونی چرا؟ من یه مثال براتون میزنم، حالا از زمان دانشجویی خود من،
فکر کنم دهه 40 بود دیگه،
یه خورو برو عقب. زمان دانشجوی من، استاد من تو دانشگاه صنعتی که تو آلمان درس می‌خوندم داشت ورقکاری رو به من درس میداد، خودش داشت اگزوز مرسدس تولید می‌کرد.
یعنی خودش تولید کننده،
خودش تولید کننده بود و با عشق در مورد ورق حرف می‌زد، چون با این زندگی کرده و از این داره درآمد داره. ما ارتباط دانشگاه و صنعت موقعی عملیاتی میشه که استاد دانشگاه من صنعتگر
باشه، خودش کارآفرین باشه،
نه بره تو صنعت، بعد دانشجوش هم میبره و و و. ما اینجا ضعفمون یه بخش اینجا هستش. بخش بعدی که شما بهش اشاره کردید، ماشین ساز من بایستی خودشو با این شتابی که توی فناوری هست بروز کنه، نکرده. این هنوز میخواد با همون چیزی که 40 سال پیش یاد گرفته بیاد ماشین بسازه، اینجا جواب نمیده. ما هر 6 ماه داریم یه تغییرات فزاینده تو فناوری داریم، ما کجای کاریم الان؟ همین الان هم من میگم وزارت کار تو فنی حرفه اگه نجنبه، باز ما یک لشکری بر لشکران بیکار ما اضافه خواهد شد.
ببینید این اولویت بندی رو خواهشاً درست انجام بدید. ما اصل مسئله آموزش تو کشور با فنی حرفه‌ای نیست، ما یه مهارتی می‌خوایم بدیم، کسی که 70% 80% آموزش رو از دانشگاه و مدرسه و دبیرستان اینها گرفته، این مهارت رو هم بهش انطباق بدیم و بره تو صنعت.
آقای امیر احمدی، من تو دانشگاه دارم،
من یه بار دیگه امیر احمدی به من بگید،
امیر رحیمی عزیز،
آقای فدایی یه دفعه من ایراد گرفتن، خودم خودشون دوچار شدن. من یه نکته تو صحبت
15% تو دانشگاه یاد میدیم.
خب ما هم چی میگن، برای یک مهارت یه دوره‌ای که نهایت مثلا 3 ماه 2 ماه میتونیم برای یه کارگری یه کارمندی در واقع ببینیم، بعید میدونم که بتونیم مثلا حتی اون 15% رو هم بهش
اضافه کنیم. من میخوام اشاره بکنم به صحبت آقای فرجی، آقای دکتر انصاری، من عذرخواهی میکنم بیان تو صحبت. آقای سیفی هم شما همچنان با ما همراه هستید. من اشاره بکنم آقای امیررحیمی، شما خاطرم هستش که از یکی دو سال پیش مرکز فنی حرفه‌ای قرار شد قراردادهای منعقد بکنن با مرکز دانشگاهی، دروس اجرایی عملی رشته‌های مختلف رو فنی حرفه‌ای و واحدهای فنی حرفه‌ای کمک بکنن به خیلی از دانشگاه‌های ما که بتونن اون رو اجرایی بکنن. این فکر میکنم یه قدم خوبی بود که
طرح
اون فضایی که دقیقا آقای فرجی اشاره میکرد ما عملیاتی نیستیم تو این فضا، حالا کاری ندارم که ما بریم حتما خلق فناوری جدید بکنیم، دانشجویی که ما از دانشگاه در حد لیسانس یا فوق لیسانس میاد بیرون در حد یه تکنیسیان ساده بتونه توانمندی داشته باشه، خدا وکیلی تو این شرایط حداقل نون خودشو در میاره. من بارها تو برنامه‌ها گفته بودم آقای سیفی شما شاید بهتر یادتون باشه تا 4-5 دقیقه، البته های فدایی حتما یادشه، یه 3-4 دقیقه پیش موقعی که از یه پدری سوال میکردی وظیفت در مورد فرزندت چیه، میگم آقا من یکیش باید یه اسم خوب براش بذارم، یکی این که بتونم کاری بهش یاد بدم که نون خودشو در بیاره.
و این کارم میکردن
دقیقاً.
توی تعطیلات تابستون در قالب شاگردی دوله مغازه ها خود ما از بندایی جوشکاری همه کاشیکاری
اینا رو ما لمس کردیم، ولی احساس میکنم یه چند دهه این فاصله افتاده، یعنی اون وظیفه‌ای که خود به صورت فرهنگی نهادینه شده بود فاصله گرفتیم، محصولش در سیستم آموزشی تئوری گرای ما هم رسیده به این نقطه که تکنیسیان هم نیست یه فوق لیسانس اون. آیه دکتر انصاری شما خیلی ساکت بودی.
درست فرست کنیم خدمتون تو از سن سالم از دوستان فکر کنم کوچیک ترم عضو باشم
غیر از ماشه
دوان جا پاکستاد عزیز، من از دو جانب میخوام خدمتون حالا این موضوعات رو عرض کنم، یکی از جانب مجموعه‌ای که سمت عنوان دارم، یکی از بحث یک صاحب کسب و کاری که با تمامی موضوعاتی که در حال حاضر هر کدوم از بیزنسمنای ما روش دارن صحبت میکنن، الحمدلله تونستیم یه بیزنسی رو در چه در قالب استارتاپش چه در قالب کسب و کار سنتی راه بندازیم. من چند تا موضوع شما فرمودید از آخرین بحثی که فرمودید شروع میکنم. بحث فرهنگ کار هستش. شما با فرهنگ کار رو اگر بخوایم به نظر من توی جامعه توی خانواده‌مون راه یه جورای جا بندازیم و به همون موضوع سال 1340 دکتر فدایی برگردیم،
بحث
بحث مشاغل خانگی و بحث کسب و کارهای خرد و کوچک
احسن
که میتونه خیلی و خیلی خیلی صنعت حتی کلی کشور ما رو یه تحولی توش جواب بده، در حالی که فکر می‌کنم خیلی بهش بی‌توجهی داره میشه و واقعا اصلا چه در حد سازمان‌ها چه در حد وزارتخونه‌ها. البته یک موضوع خیلی خوبی که وزارت کار شروع کرده طرح مشترک با واحد جهاد دانشگاهی مرکز تجاری سازی جهاد دانشگاهی رو اندازی کرده که همون دغدغه‌ای که دکتر شما دارید، آموزش فقط و فقط توسط پشتیبان و پیشران اون صنعت داده دقیقا. میشه. یعنی به طور مثال میگم خدمتون، اگر خوشه کت و شلوار قرار را اندازی بشه، خود شخص آقای هاکوپیان، آقای گودرزی و و امثال هم، اونها برای آموزش میان پای کار، نه اساتیدی که طبق رفرنس
که الان خدا را شکر تو آموزش های آزاد در این اتفاق میافته، نه آموزش های دانشگاهی.
بله الان خب
الان خود این جبهه که ایجاد شده. در تکمیل حرف شما باید بگم که نکته خیلی ظریفی رو اشاره کردن که اگر بریم ببینیم سهم مثلا کشوری مثل آمریکا یا ژاپن یا حتی چین تو اقتصاد چند درصدش کسب و کارهای کوچک هست؟
32.7 درصدش معتاد چینه.
بله یه درصد بزرگه، ما اینو کلا فراموش کردیم و روش به قول ایشون تمرکز نداریم و حالا گیر دادیم مثلا ایران خودرو. ببینید ایران خودرو ایرادات بزرگی داره، با حرف زدن هم شاید درست نشه. من میگم ما به جای اینکه رو چیزی تمرکز کنیم که سالهاست تمرکز کردیم و نتیجه نگرفتیم، بیایم دقیقا رو این تمرکز کنیم که تا حالا نکردیم. و من چون خودم الان دارم همین کار رو انجام میدم، تا حالا تو حوزه کسب و کارهای اینترنتی که یک فرصت بسیار بزرگه و در تکین حرف آقای دکتر فدایی دقیقا مشکل کسب و کارهای ما عدم بروز شدنه، یکی از بزرگترین مشکلات همین دوتا، یعنی کسب و کارهای ما الان بروز بشه، از این ور جوون ما تو دانشگاه تربیت میشه برای کارمند شدن، ولی ما الان واقعا به کارمند نیاز کمی داریم. الان به کارآفرین نیاز داریم.
آقای دکتر من امروز توی یه جایی بودم، یه دانشجو دکترا اومده بود توی شرکت نفت، من نشسته بودم، اومده بودن که معرفی کنم بره یه جایی تو شرکت نفت شاغل بشه. بحث من تمام شد، گفتم بابا جون تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت اومدم اگه بشه من اینجا دست بارم یه جا بند کنم. 10 دقیقه من حرف زدم، گفت من اینجا نمیخوام کار کنم، اینجا بلند شد با من اومد بیرون.
خدا
گفتش که بیا من میخوام با شما کار کنم.
آیندهشو تغییر دادی دکتر
جناب پاکستاد عزیز. موضوع دیگه که هستش بحث درصد آماری که بانک جهانی اعلام کرده برای تمامی کسب و کارها در سطوح مختلف که بالغ بر 65 تا 70 درصد چه راه اندازیشون چه بحث توسعهشون بر پایه منابع انسانی میچرخ. خب منابع انسانی جناب دکتر امیر رحیمی دو تا حوزه داره، یکی خود شخص و صاحب کسب و کار، همون دغدغه‌ای که ما داریم، اون تولید کننده دستگاه صنعتی نساجی شما باز با همون شاید تفکر 20 سال پیش داره تولید میکنه، اینو هیچ دولتی نمیتونه بهش تزریق کنه، و از اون سمت یک سری انتظارات از اداره کار، وزارت کار به هر حال گرفته میشه که ما هیچ ارگانی، هیچ پیمانکاری، هیچ کارفرمایی، هیچ صاحب کسب و کاری انتظار آموزش اشتغال محور 0 تا 100 از وزارت کار ندارد، چون علاوه بر وزارت کار آموزش و پرورش تو سطوح پایین‌تر، بحث‌های فنی فی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها هستن. اما این دکتر یک انتظار وجود داره، یک پروتکل یا یک نقشه راه مشخص برای آموزش اشتغال محور که توسط وزارت کاری که خودش دایه کار رو داره تبیین بشه که من دستگاه متولی آموزش یا هر دستگاه دیگه که به هر حال سر جای خودش داره کاری انجام میده تو اون پروتکل شما بخوایم کار کنیم، چه جهاد دانشگاهی چه دانشگاه.
من اینجا یه باجده به شما بدم.
خواهش
ما با وزیر کار محترم جناب شریعت مداری کانون عالی کارفرمایی یک تفاهم نامه جامع در همه حوزه‌ها و آماده کرده که یکیش بحث آموزش فنی حرفه‌ایه که بتونه در کل کشور بحث بده. این اقدام عملیاتی شده و من تشکر میکنم اینجا از مدیریت در حقیقت حوزه وزارت کار. یکی بحث دیگه هم این که قانون حد اکثر از توان تولید داخلی تقریبا 15 روزه که ابلاغ شده، اگر حوزه دانشگاهی ما به این قانون مراجعه کنه در بندی از این قانون اون بحث مقاله ها رو دیگه گذاشته کنار و صراحتا گفته که اگر اساتید بیان به یک مشکل و یک پروژه‌ای رو در صنعت حل کنن در سطح ارتقای در حقیقت حوزه دانشگاهی و پژوهشیشون لحاظ بشه و دیگه احتیاج به مقاله توی حوزه نداشته باشه.
خب من از آقای سیفی بله بفرمایید.
خب با این قضیه رو فقط یه مقدار به هر حال بیشتر بازش کنم، ما 5 نوع در حقیقت صنعت داریم توی این کشور: صنایع مادر، صنایع تبدیلی، صنایع متوسط، صنایع کوچک و صنایع خارجی. اصولا در دنیا صنایع مادر جنس رو میده به صنایع تبدیلی، صنایع تبدیلی جنس رو میده به صنایع متوسط، و صنایع متوسط برای اینکه مرغوم به صرفه باشه و قابل رقابت در دنیا باشه قسمتی از این کالایی که میخواد تولید کنه رو میده به صنایع کوچک و قسمتش رو به صنایع خالص. در کشور ما چه اتفاقی افتاده؟ در کشور ما چون غیر از صنایع خانگی که قانون کار برش حاکم نیست، خب خیلی هم ما صنایع کمی داریم در صنایع خانگی، صنایع کوچک من که 92% صنعت منو داره شکل میده و در حقیقت اشتغال اصلی هم تونه داره شکل میگیره، به خاطر این که قانون کار اجازه نمیده که اون بتونه در فضای آزاد قرار داد ببنده داره تعطیل میشه. یعنی عمده یه وضعش یعنی چی؟ یعنی یک بنگاه صنعت کوچک امروز براش توجیه نداره که بیاد حتی حداقلی که الان 2,500,000 تومنه برای یک کارگر که برای کارفرما 2.16 در میاد، یعنی اگر برای یک کارگر آزاد کننده صنعت کوچک من 2,050,000 تومن تا انتهای سال 4,100,000 برای یک فرد براش در میاد، صنایع کوچک من براش توجیه اقتصادی نداره که این حقوق رو پرداخت کنه. در ضمنی که وقتی این قانون اشراف کشوری پیدا میکنه، امروز افرادی داریم که تو صنایع کوچک در خیلی از روستاها و شهرستان‌ها میتونن راش بندازن، اما اون ما و تفاوتی که طرف باید تو مثلا پایتخت پرداخت کنه، شما فرض کن 2,050,000 تومان به یه فرد که میدین، 1,000,000 خورده شما پول اجاره دست هم بده، در دستی که در اون شهرستان در این روستا داره 100,000 تومان میده. اما قانون کار ما اجازه نمیده که با این قرارداد بسته بشه، به خاطر همین صنایع کوچک من هم داره تعطیل میشه. وقتی صنایع کوچک من تعطیل میشه، صنعت متوسط من باید کالا را خودش کامل تولید کنه و چون اوورهدش بالا محصولی که تولید میکنه
هزینه تولیدش میره بالا دیگه.
خب البته من در تکمیل صحبتاشون ممنون میشم آقای سیفی، چون نکاتی که مطرح کردید در واقع فاز بعدی بحث رو باز کردم، میخواستم به همین سمت حرکت بکنیم. به نوعی در تکمیل صحبتاتون بگم که اون صنایع بالادستی مادر ما هم در بحرانهایی مثل سال 97 نشون دادن که بیشتر تمایل دارند که صادرات کنن، خام فروشی بکنن به بازارهای خارج از کشور، خیلی تمایل ندارن در صنعت داخلی همراهی بکنن و اینو همراهی باشن.
نه به خاطر ارز بود،
بله دقیقاً
همین قیمت ارز بود. آقای
فدایی منو برد همون نقطه‌ای که باید باشه.
آره.
ما مشکلی که داریم در صنعت، آقای سیفی اگر اشتباه مطرح میکنم شما هم اصلاحش بکنید، یه نکته ای آقای فدایی در مورد صنایع دهه 60 اشاره کرد که متاسفانه در صنایع فعلی ما هم وجود داره. ما در صنعت یا اقتصاد یا اون عبارتی که به عنوان صادرات داریم، به نظر من صادر نمی‌کنیم، بلکه داریم خودفروشی اقتصادی میکنیم، دارایی ها و ثروت های خودمون رو صادر میکنیم. دقیقا حالا خروج یارانه باشه یا فضایی که وجود داره، آلارم هایی که از بازارهای سفته بازی ما، ام از ارز، طلا، به نوعی پول بازی که تو بانک های ما داره شکل میگیره، نرخ های سود 50-60% که واقعا به تولید تحمیل میکنه، سربار و هزینه فرصتش رو دارم راز میکنم، نه فقط خودش، عملا اجازه نمیده که سرمایه وارد صنایع بشه، چه کوچک چه بزرگ چه متوسط. بزرگش که در اختیار دولت هاست، خود دولت ها ترجیح میدن که مثلا صنایع پتروشیمی را بندازن صادرات بکنن، اون یه فضای دیگه است. ما در نهایت همین جوری در دور باطل خام فروشی و تکرار اون باقی میمونیم. یعنی نکته‌ای که آیه انصاری بهش اشاره کردن که برخی از صنایع اگر میخوان به روز بشن دولت ها نمیتونن این کارا انجام بدن، به نظر من آیه انصاری اگر دولت ها آلارم هایی رو که در بازار دارن به من تولید کننده، به صاحب سرمایه، به من فعال اقتصادی میدن درست باشه، من به جای اینکه برم اون پولی که دارم از به عنوان سود از بازار کسب میکنم و برم دلار بگیرم یا ملک بگیرم بخوابونم، میرم صرف آرندی میکنم که کیفیت و بهره‌وری کالامو ببرم بالا. حالا میخوام توی فاز دوم بحث‌های سیفی شما هم همراهی بفرمایید عزیزان دیگه، من خیلی دیگه وارد بحث نشم، دوستان خوشبختانه هم هیجان بحث رو دارن هم همراهی میفرمایند. این فضا رو داریم تعریف میکنیم، میگیم دانشگاه از صنعت جدا بوده که حالا باید به نوعی درست بشه، فرهنگ کارمون باید اصلاح بشه، ارتقای تکنولوژی، به روز رسانی صنایع کوچک، اینا راهکارهایی که داریم در اختیار فعالین متوسط و کوچک صنعت قرار میدیم. میخوام الان نگاه رو ببریم بالاتر، بگیم سیاست گذارمون چه باید بکنه. سیاست گذارمون خواه یا نخواه تو این برنامه‌های 5 ساله خودش مسیر غلطی رفته.
بله.
و اتفاقی که افتاده نتیجهش این بوده که سند چشم‌اندازی که ما برای 1404 تبیین کردیم و نمیدونم آیا 1420 بهش برسیم یا نه با این مسیری که داریم حرکت
می‌کنیم. 1404 ما باید نمبر 1 منطقه باشیم.
بله.
همین الان بیان نگاه کنیم ما کجای منطقه کجاست. واقع بینانه می‌خوایم صحبت کنیم دیگه. ببینید ما الان بحثی رو که داریم می‌کنیم، داریم خام فروشی می‌کنیم. خام فروشی رو کجا می‌تونیم جلوش بگیریم که بیام تبدیل به یک محصولی بکنیم با ارزش افزوده بیشتر؟ من مثالای کاربردی براتون میزنم. ما در یه روستاهای خاف، خراسان، رضوی که نزدیک مرز افغانستان هست، خانوم ها می اومدن پرچم های این زعفران جدا میکنن، گلبرگ ها رو میریختن برای دام که اونجا اکثرا بز بود میخورد. وقتی بررسی کردیم دیدیم که همون خواص زعفران تو گلبرگ هم هست. یه دفعه اون محصولی که قبلا دام میخورد الان تبدیل شده به محصول تیبک چای سبز رنگ ضد افسردگی، 650 هزار تومان هر کیلوش درآمد الان. خب چی شد؟ ما الان یه زمانی حنا رو
تو بوزا می‌خوردن، الان دست آدمام نمیرسه با این رقمایی که شما دارید اشاره می‌کنید.
نه اینا رو چای تیبک شما یه
خب
چای تیبک
خروجی اقتصادی خروجی شده
بله اقتصادی رو شما میایید حنا رو می‌فروشید به تاجر یزدی توی شهرستان دلگان، میفروشید کیلو 2000 تومان، ولی این اگه بیا توی پک 20 گرمی ماده اولیه تتو بشه
درسته،
تبدیل میشه به 450 هزار تومان. اینجا یه نیرو از فنی حرفه‌ای توش رفته به عنوان گرافیست، یه بسته‌بندی گذاشتیم، هزینه زیادی نکردیم. بس اینجا این هستش که ما اون افزودنی که تو پروسه‌های شیمیایی داشتیم و فرمولاسیون، الان نوآوری هست، فکر هست، بیزنس ها، شرکت ها 95% سرمایهشون سرمایه نامشهوده، 5% کارخونه است و فیزیکه. ما این سرمایه نیروی انسانی که آقای دکتر بهش اشاره کرد، ما هنوز براش جدی ندیدیم. ما اصلا برای نیروی انسانی برنامه نداریم.
یعنی توانمندسازی نیروی انسانی که قوانین پول و ثروت آفرینی رو یاد بگیره و همین حرفی که آقای دکتر فدایی زدن. به نظر من گفتی در سیاست‌های کلان صحبت کنیم که چه کاری باید صورت بگیره، یکیش اینه.
دولت تا اونجایی که میتونه. ببین ما الان تو کشور ما نزدیک به 13,000 قانون برای کار داریم، در ژاپن 400 تا. ما نزدیک به 12,820
اگه به برخی از عزیزان اشاره کنم، البته من آقای دکتر امیر احمدی اشاره نمی‌کنم، دوستان وزارت کار میگن خب اونا ژاپنی ان کار میکنن، نیاز به قانون ندارن، ما باید قانون بذاریم تا کار کردن ما کار کنه.
میتونیم حوزه‌های دیگر هم مثلا،
البته نشان دهنده بدبینیه ما نسبت به نیروی کار.
حوزه اشتغال با توجه به اینکه خب مهمترین در واقع حوزه برای اقتصاد هست، چون به درآمد خانوار، نمیدونم رفاه، به بخش تولید، رشد اقتصادی و اینها مربوط میشه.
فقط درآمد نیست.
میخوام بگم که
ببین من میتونم کشور جوری اداره کنم به همه ماهیانه 4 میلیون بدم بله، ولی نیان کار کنن. این کار نکردن فساد ایجاد میکنه.
بله. نه بحث من این بود که ما تو حوزه های دیگه هم قانون های زیادی داریم. الان الان موضوع در واقع امشب برنامه ما بحث اشتغال و رونق تولید هست، میگم آقا 13,000 تا قانون داریم. شما بیاید ببینید مثلا در حوزه، فرض کنید مثلا ابعاد دولت، اصل 44، موارد مثلا نمیدونم مالکیت، هر موضوعی رو بررسی کنیم تو اقتصاد به چند دلیل. اول اینکه ما تنقیح قوانین نداشتیم، یعنی هر قانونی ایجاد کردیم قبلی ها بوده تبصره اضافه شده، مثلا نگفتیم اونی که الان 1130 مثلا تصویب شده شاید به درد نخوره. دوم اینکه با کوچکترین تغییر محیطی احساس کردیم یه قانون جدید لازم داریم.
احسن. در نیومدیم قبلی رو بروز کنیم.
تفکر سیستمی نداشتیم.
احسن. ببین آیه دکتر امیر رحیمی عزیز من، ببین بحثی رو که من میخوام اینجا مطرح بکنم، شما به عنوان نهاد که مسئولیت دارید، مسئولیت اشتغال شما ندارید. شما مسئول اشتغال نیستید. شما مسئول برنامه‌ریزی و تدوین قوانینی پیشنهاد بدید که تسهیل کنه کار تو کشور. اینی که هستید دیگه، درسته؟
فضای کسب.
شما این بحث فضای کسب و کار چگونه میشود بهبود داد، بیایید نگاه کنید. الان یه قانونی رو ما با اسم قانون کار داریم که اگر ما نگاه کنیم ILO همین قوانین نگاه کنیم، ببینیم یه نکته هایلایت کرده، میگه آقا تو این قانون فقط کارگر دیده نشه، کارفرما هم باید ببینید. یه کارگاه باید پایدار بمونه که بعد بتونه کارگر استخدام بکنه. اگر کارخونه از بین بره، کارگری دیگه نمیتونه جذب کار بشه. یعنی ما بایستی بله، یک بازنه. ببین
یه قانون متعادل داشته،
یه قانون متعادل باید درست کنیم.
آیه دکتر جسارتن، این تو همه حوزه ها مشابه همین یک الان داریم بحث میکنیم. من از طرف وزارتخونه عضو شورای تنظیم بازار هستم. تا تو سال گذشته تو اکثر جلسات ما فقط از مصرف کننده حمایت کردیم، قیمت گذاشتیم، نمیدونم ارز تخصیص دادیم، نمیدونم توزیع کالاها رو انجام دادیم، کالای اساسی تعریف کردیم. بارها و بارها تو همون جلسات، حداقل خود من اینجا در مقابل وجدان خودم خیالم راحته که بارها گفتم آقا شمایی که میایید مثلا تو این جلسه میگید شیر خشک صادراتش ممنوع بشه، ما اینجا داریم خشکتر این تولید کننده ها رو با هم میسوزونیم. تولید کننده ای هست از زیر مجموعه همین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیرانشون میگفتن حدود 6 سال هست که تلاش کردیم تا تو بازار روسیه بتونیم شیر خشک صادر کنیم.
حالا بازار دست
ماه وقتی که اتفاق افتاده، میگن ما یه کالای استراتژیک واسه ما، با این شرایط دیگه اونها ادامه نمیدن. اینها وجود داره، یعنی تو حوزه های دیگه هم هست و در حوزه در واقع اشتغال هم من این رو وجود داره. فقط بحث قبلی که راجع به آموزش بود، من یه جمله بگم. ما وظیفه نداریم خطای نوع اول آموزش نیروی انسانی رو ما پوشش بدیم. مدرسه بوده، خانوار بوده، دانشگاه بوده، مدت زمان بیشتری برای آموزش بوده، هزینه بیشتری صورت گرفته. الان که میخواد وارد کار بشه، یه دوره 2-3 ماهه تا مثلا 1-2 ساله رو ما میخوایم انجام بدیم که خطای نوع دوم اتفاق نیفته. خواهشم اینه که هم شنوندگان عزیز هم دوستانی که تو برنامه هستن این رو تفکیک کنن از هم. ما توی آموزش عالی یا مهارت آموزی کشور تلاش میکنیم که خطای نوع دوم اتفاق نیفته.
ببینید ما میخوایم بگیم
یه مهندس بتونه گرفتن. کار درست رو توی اداره
ببینید شما تو همون آموزش فنی حرفه‌ای بایستی یک حداقل ارتباط خدشین با بخش بازار کار داشته باشید. الان اگر ما میبینیم خیاطی یا آرایشگری هر روستایی برید نگاه کنید یه مغازه پرده زده نوشته آرایشگری، اگه میبینیم بازار اشباه شده دیگه پول این مملکت رو نبرید صرف آرایشگری کنید.
اونو ما تعیین نمی‌کنیم. تو اون روستا اگه یک آرایشگری ببینه که دخل و خرجش نمیخونه میکنه داش بقالی سوپرمارکت، این میشه فضای رقابتی.
ولی پول صرف کردید آموزش دادید.
نه نه یه نکته دیگه میمونه آقای فدایی، این اتفاقی که میفته اینه که ما یه حالا طنزی داریم نمیدونم شاید عزیزان شنیده باشن پاس نردبون مثال میزنن دیگه، که در پاسگاهی برای اصلاح دیواری نردبونی گذاشته بودن، اون دیوار ساخته شد همچنان نردبون هم برداشته بودن ولی پاس نردبون اونجا بود.